آقا سلام، این دیگه حالا
اردیبهشت 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا عقد بیمه بود و اینکه اطلاقات و عمومات که دال بر صحت معاملات عقد بیمه را شامل می شود و مواردی را که آقایون ذکر کرده بودند که مانع از جریان این اطلاقات و عمومات می شود، یکی قصه تعلیق در عقود بود که الان جلسه سومه که دارم تعلیق در عقود رو بحث می کنم. آقای احمدی دامت برکاتو پایان درس دیروز آمدن و به من اعتراض کردن، فرمودن تو جلسه پریروز تو گفتی قصه تعلیق در عقود اصلا هیچ دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. دیروز آمدی مطلب رو چینش کردی بر اساس بطلان عقدی که معلق باشد، یعنی تعلیق در عقود رو باطل اعلام کردی. ببینید آقای احمدی عزیز و بقیه آقایون، درس همین است. من که اینجا مسئله نمیگم که درسه، استاد، حالا ما که استاد نیستیم ولی اونایی که استادن مطلب رو چند بار چینش میکنند، بعد از چینش چه میکنند؟ تخریب میکنند، دوباره بار دوم چینش میکنند، دوباره تخریب میکنند، بار سوم چینش میکنن، یخ میبینید 10 بار یه استاد یه مطلبی را میچیند دوباره خرابش میکند اون که چیده است. هم چینشش مهم است که درست بچیند، در چینش اشتباه نچیند، و هم تخریب که درست تخریبش کند. دقت می‌فرمایید؟ و درس همینه، یعنی ما می‌چینیم و خراب می‌کنیم تا تو این چینش و در این تخریب بتوانیم شما را، قدرت علمی شما را بارور کنیم، پرورش بدیم. دقت می‌کنید؟ کار ما اینه. ولی اگه می‌خواستیم مسئله بگم که مسئله گفتن بیمه عبارت است از فلان و بیمه عقد صحیح هست، خلاص. نگاه کنید اون توضیح المسائلی که مسئله بیمه رو دارد، یه صفحه یا دو صفحه، یا اونایش که بله این توضیح جامع المسائل مولا آقای سیستانی که تازه آمده 4 جلدم هست، تمام مسائل بیمه شاید 10 صفحه باشه، که در توضیح المسائل 10 صفحه ما نداریم که چه داشته باشن؟ بیمه داشته باشن. یا آقایون 1 صفحه یا 2 صفحه یا 3 صفحه بحث بیمهشون تموم شد، اونجا مسئله گفته میشد. ما که مسئله نمیگیم اینجا، که درسه. چه گفتیم که آقای احمدی میگد؟ درست میفرماین آقای احمدی، ما روز اول چیزی را، کبرایی را تحت عنوان اینکه تعلیق در عقود مبتله، روز اول اصلا از اساس منکر شدیم. گفتیم آقا ما قبول نداریم که تعلیق در عقود مبتل باشه. اونایی که میگن تعلیق در عقود مبتله، دلیل باید بیارن. چرا تعلیق در عقد مبتل عقد؟ دلیل را هم آوردن. دلیلش چه بود؟ 10 تا دلیل آورده. 10 تا دلیل رو تو آراء الفقهیه جلد 4 صفحه 258 بذارید اینجا مچک. من خدمت شما 10 تا دلیل رو ذکر کردم، 10 تاشم نقد کرد و از این 10 تام عمده اجماع بود، اجماعش مخالف دارد، از خود مجمعین مخالف دارد، از غیر مجمعین هم مخالف دارد. خیلی خوب، مضافاً به این که احتمال دارد که اجماعش اجماع مدرکی هم باشه. بقیه ادلش هم که نقد کرده این مراجعه کنید. پس بنابراین اصلاً ما این مبنای مشهور را که تعلیق در عقد مبطله، ما این مبنا رو قبول نداریم. اگرچه برای شما گفتم پایان همون نوشته‌ام که چون موافق با احتیاط است، ما قول مشهور را از باب این که مطابق با احتیاط است میپذیریم. یعنی یه احتیاط، دلیلی برش نیست، ولی از باب و این حرفم فقط حرف ما نیست، یعنی فکر نکنید من، عده دیگه از آقایونم همین رو میگن، جماعت این رو میگن، منتها این جماعت خلاف مشهورن. مشهور یه طرفن، میگن تعلیق در عقود مبطله. عده خلاف مشهور میگن نه، تعلیق در عقود مبطل عقد نیست. ما هم جزء نظرین جزء این چه هستیم؟ جزء این عده قلیل هستیم. عملیین جزء مشهوریم. شما نگو پس چه جوری میشد نظرین و عملیین، چون فتوی المشهور مطابق با احتیاط، چون فتوای مشهور مطابق با احتیاطه، ما به مشهور میپیوندیم عملا، اما نظر مشهور دلیل قانع کنندهی ندارد، دلیل مشت پر کنی ندارد، یه شهرت فقط. خب لذا نظرین ما مخالف مشهوری، عملیاً تابع مشهوری. مثل ضعف چی؟ خبری نیست که، روایتی نیست که، اگه روایت بود فرمایش شما صحیح. مثل این که خدای رحمت کند استادمون را می فرمود که چه بسا، چون خودش در باب غسل، غسل ترتیبی، نظر ایشون این بود که غسل ترتیبی فقط ترتیبی که معتبر است سر و گردن و بدن. آره دیگه، بین طرف راست و چپ ترتیبی وجود نداره. این یه نظره که ترتیبی سر و گردن اول، ثم بدن، و در بدن دیگه ترتیب بین راست و چپ وجود نداره. یه نظر دیگرم که مشهوره اینه که سر و گردن بعد طرف چی؟ راست، بعد طرف چپ. بعد جناب استاد می فرمود که، نمی گفت من خودمم، در مجلس درس اینجور می فرمود که من مجتهدی را می شناسم، لیکن این حکایت نفس بود، که نظرش در باب غسل این است که سر و گردن و بدن، اما تا کنون در سراسر عمرش غسلی که فقط مراعات سر و گردن و بدن را ترتیب کرده باشد نکرده است. هرچه غسل کرده است سر و گردن، بعد چی؟ طرف راست، بعد طرف چپ. یعنی نظریاً خلاف مشهور نظر میدهد، اما عملیاً مطابق فتوی المشهور عمل میکند. این مانعی ندارد. و ما روز اول اینو گفتیم که نظریاً ما تعلیق در عقود را دلیلی بر بطلانش پیدا نکرده، اما به خاطر اینکه به قول مرحوم آیت الله مؤسس حائری فرموده بود مشهور را از گچ که نتراشیده اند، مشهور اونام فقها و علمای بزرگی بوده اند که مطابق مشهور فتوا داده اند، به خاطر اینکه خلاف مشهور عمل نکنیم، ببینید خود خلاف مشهور عمل کردن یک جرأتی میخواهد، چون خلاف مشهور عمل نکنیم گفتیم ما میپذیریم در عمل که تعلیق چیست؟ مبطل عقد است. در عمل با مشهور همراه میشویم، اما در مرحله نظری حرف مشهور را قبول نداریم چون دلیلی برش نیست. ما جرأت نداریم. خب شد، خب تموم شد، خلاص، اعتراضت بهمون تموم شد. خب پس اعتراض اعتراض علمی نبود. نه صحب کن، گفتی تو جرأت نداری، خلاص.
یا دلیل
داریم، دلیل داریم، دلیلمونم محکمه در نقد مشهور، اما مثل شما جسارت و جرأتش را نداریم. حالا دیگه قاشق پستا نکن دیگه، یعنی ما به فرمایش شما اقرار کردیم، اشکالمون این است که جرأت نداریم خلاف مشهور وایسادنا همه یه جا دارن میرن، تو یه جا دیگه به خیبریا، این خودش خیلی جرأت میخواد. یکی مثل شما جرأت دارد، شما تو بچگیدم جرأت داشتید. خب ما همین جور که حالا جرأت نداریم، در بچگیمونم جرأت نداشتیم، این جرأت نداشتیم، اصلا نمی رفتیم. تو جرأت داشتی می رفتی، ما جرأت نداشتیم فرار می کردیم، فرقش اینه. خب این مال روز اول. روز دوم که دیروز بود گفتیم که خیلی خوب، تعلیق در عقود علل قول مشهور که مبتلا است، تعلیقی مبتلا است که تعلیق در خود ذات عقد باشد، تعلیق در انشا باشد، اما اگر تعلیق در ذات عقد و انشا نیست و تعلیق در منشأ، یعنی در آن چیزی که قطعاً و منجزاً یا منجزاً انشا شده است، تعلیق هست، او اشکالی نداره، و این رو گفتیم تعلیق در منشأ. و اونی که آقایان مشهور میگن مبتله، تعلیق در انشاست، اما تعلیق در منشأ را هیچ کس نگفته مبتله، و بیمه در انشائش تعلیقی نیست. بیمه گذار میرد پیش بیمه گر و خودشو بیمه میکند و عقد بیمه را جزمن و تنجیزن و قطعن میخوانند و امضا میکنند، لکن منشأ درش تعلیقه. بیمه وقتی به شما وجهی رو میدد، جبرانی رو میکند، خسارتی رو پرداخت میکند، که برای شما یه اتفاقی افتاده باشد. اگر اتفاقی بیفتد بیمه متعهده به پرداخته، اگر اتفاقی نیفته بیمه تعهدی در مقابل پرداخت شما وجود ندارد. بنابراین تعلیق تو انشا نیست، تعلیق در منشأ. اینم دیروز گفتی، یعنی حتی علی القول المشهور، که قول مشهور را ما نظریاً قبول نداریم اما عملیاً پذیرفتیم، خب حتی علی القول مشهور عقد بیمه، تعلیق در عقد بیمه، تعلیق در خود عقد بیمه نیست، تعلیق در منشأ و تعلیق در منشأ مبطل نیست. باشه، بله، خب بیاد. آقای هاشمی معذرت میخواهم، خود به خود آمدنش اشکالی نداره، اما اگه شما عمدن بیاریدش اشکال داره. فهمیدید؟ اگه خود به خود بیاد، ایشون میخواد بگه تعلیق وقتی که در منشأ آمد، در انشام تعلیق میاد. البته این نیستا، در انشا هیچ تعلیقی نیست، تعلیق در منشأه. عقد بیمه رو خوندن، تعهدشم بیمه‌گر قبول کرد، بیمه گذارم حق بیمهشو پرداخت کرد، عقد خوانده شد، قطعا جزما تمام شد. خب بله، عجب، بیاد. ببینید این مثل این است که شما میرید عقد نکاح میخونید، حالا برای خودتو، خب در عقد نکاح شما میگید خانم کی باید از شوهرش مطاوعه کند؟ بله؟ نه، شما عقد نکاح را که خوندید میدانید که زن واجب است برش از شوهرش تمکین کند. کی تمکین واجب است بر زن؟ هرگاه که شوهر مطالبه کند. پس اگر شوهر مطالبه کند، تمکین بر زن چیه؟ واجب است. حالا آمدیم شوهر مطالبه نکرد، مطالبه ای نداشت، یه شوهر سید نیست مثل آقایان سادات، شیخه، ازش کاری نمیاد، مطالبه ای ندارد، خیلی خوب. خب بازم تمکین بر زن واجبه؟ آها، آیا عقد نکاح باطل میشد؟ نه، شما عقد نکاح رو خوندید، اما در عقد نکاح که جزمن خوانده شده است، در منشأ میدانید شما خودتون، زنتونم اگه مسئله دون باشد میداند که کی واجب است بر زن مطاوعه و تمکین از شوهر. هرگاه که شوهر او را فرا بخواند و زوجه عذر چی؟ شرعی نداشته باشد. اگر عذر شرعی نداشته باشد، تمکین از شوهر بر این خانم واجب است. خب این شد اگر. آفرین، پس مرحبا به ناصرنا، شما مؤید شدی، در حالی که عقد فضولی را همه صحیح می دانند، بعد از اجازه مالک، بعد از اجازه خانم. خیلی خوب، شما معلقاً عقد نمیخونید. بله، اما عقد معلق بر اذن زوجه یا اذن مالک است در عقد فضولی، اما شما معلقاً عقد نمیخونید، قطعیاً عقد میخونید. ولی معلقاً هم بخوانید در فضولی اشکالی ندارد. چرا؟ چون اگه تعلیقش هم نکنید خود به خود معلقه. توجه فرمودید؟ خب پس مرهمن به ناصرنا، شما که حرف ما رو میزنید، یعنی این تعلیق اشکالی ندارد. ما میخوام بگیم آقا این تعلیق، تعلیق در منشأ و تعلیق در منشأ اشکالی ندارد. یه مطلب دیگه و اون این است، اونی که تو ذهن این آقایون است که تعلیق مبتله، اینو خوب دقت کنید، این رد بر عام است. عام فتاوی دارن در باب تعلیق که رو این فتاوی عقد یا ایقایی رو که معلق باشد صحیح می دانه. مثلا میگد اگر فلان اتفاق برای من بیفتد، من نذر میکنم از حالا تا هر وقت هر چه که عبد پیدا کردم این عبید من حر لوجه الله باشه. و از باب اتفاق اون واقعه براش اتفاق می افتد. اون وقت اینا میگن این بله ایقایی که کرده است نسبت بر این که عبیدش حر لوجه الله باشن تا فلان تاریخ یا تا مرگش، این نافذه. از این به بعد تا اون تاریخ هرچه عبد پیدا کند یا تا مرگش هرچه عبد پیدا کند، بخرد غلام کنیز، تا میخرد حر میشن، آزاد میشن لوجه الله. این تو فقه شیعی چیه؟ باطل. این اسمش نذر باشد، عهد باشد، یمین باشد، هرچی که اسمش باشه، چون معلقه در فقه شیعی از اساس باطله، ولی عامه او رو صحیح میدانن و بهش عمل میکنن. دقت کردی؟ بهش عمل میکنن. شبیه همین ماجراست نسبت به قول به طلاق معلق نزد عامه. عامه خب طلاق معلق رو قبول داره. مثلا به زنش میگد مادرت دیگه خانه ما نیاد، مثلا یه تعلیق میخوام درست کنم، اگر مادرت آمد اینجا انت هی انت طالق. اگه مادرت آمد اینجا تو مطلقه هستی، برو دیگه. و مادر از باب اتفاق آمد، عام این طلاق رو صحیح میدانه، میگن زنشو دیگه طلاق داد خلاص، چون طلاق معلق بود به آمدن مادر زن و مادر زن آمد. اذا جاء الشرط چی؟ جاء المشروط. پس طلاقم آمد، خانم دیگه بعد آمد، به محض اینکه مادرش بیاد خانم میشد مطلقه. عام این طلاق رو قبول دارن، بر اساسش هم عمل میکنن. دقت میکنید؟ اینا فروعی است که عامه قبولش دارن، یعنی عقدی را یا ایقایی را که معلقه در بعض از موارد عامه در فقهشون میپذیرن و میگن عقد و ایقا واقع شده است. عرض ما این است، این مشهور شیعه که شما میبینید میگن تعلیق در عقود مبطله، این تعلیق در عقود مبطله است رد بر عامه است. در این عقود و ایقاعات معلقه ای که عامه قبول دارند و این اطلاق ندارد که همه جا، این جواب سومه که امرو دارم میدم، که همه جا هر آنچه که هر عقدی که درش تعلیق آمد باطل باشد. اون تعلیق در عقودی را که عام قبول دارند، اون تعلیق در عقود را شیعه رد می کند. بله؟ اون این فروع را ائمه ما گفتن اینا باطله، چه عتقش باشد چه طلاقش باشد، اینا را فرمودن اینا باطله. نه، طلاق دو میدم وعده بر طلاقه، اون میگه مطلقه هستی، یعنی اگه رفتی خونه خواهرت دیگه نه، یا طلاق مطلقه ای، نه اینکه طلاقت میدم، طلاقت میدم وعده بر طلاق. فهمیدین چی گفتم جواب سوم یا نفهمیدید؟ یه روایت داریم آقا، اتفاقا چند روز پیشا توی گروه هم یه آقایی که بله حالا بگذارید که کیه، یعنی یا سوادش کمه یا مرض دارد، این روایت رو گذاشت و اون روایت این است که هیچ کدام ما از حجج الهیه نیست مگر این که عجلی دارد و مگر این که به مرگ از دنیا می رود یا از دنیا رفته یا عجلش عجل معلومی است و می میرد. اینا آورده بود و بعد زیرش نوشته بود پس قصه امام زمان چی تو می شد؟ پس قصه چو الا امام زمان که زنده است، درسته؟ خب کی می میرد؟ چه میدونی؟
به هر حال میمیرد.
بله، اونه که همه میدانن کل نفس زائقت الموت، اما میگه اجل معلومی دارد که میداند. الان امام زمان اجل معلومی دارن، ممکنه فی علم الله معلوم باشه، ولی خودش میداند کی میمیرد؟ نمیداند. چرا؟ به خاطر اینکه مرگش منوط به ظهورش است، درسته؟ چون تا ظاهر نشد که نمیمیرد که. لتول الله ذلک الیوم، تا اینکه او ظاهر بشد و دنیا رو پر از عدل و داد کند. پس بنابراین ظهورش کی است؟ نه ما میدانیم نه خودش. ظهور مجهوله، مرگ که بعد از ظهور به طریق اولا میشد چی؟ مجهول. وقت میگه هیچ حجتی از حجج الهیه نیست مگر این که مرگ خودش و عجل خودش رو میداند. حالا امام زمان نمیداند، پس بنابراین نه قربان اجازه بده. خب آقای رضایی از فرمایشات گوهربار شما استفاده کردیم، اجازه بدید منم یه جواب بدم. این روایت مال کجاست؟ این روایت رد واقفیه است. این روایت از امام رضاست در رد واقفه، که واقفه ادعا می کردن موسی بن جعفر چی؟ زنده است و نمرده، دقت میکنید؟ امام رضا میفرمایند هیچ کدام از ما نیست مگه اجلش رو میداند و پدرم هم اجلش رو میدانست و پدرم هم از دنیا رفته است. این رد واقف است، خودش هم میداند اینی که اینا آورده که این رد واقف است و این اطلاق ندارد از اول روایت که شامل حال امام زمانم بشد. این روایت از اساس رد بر واقف است و میخواد واقفه رو رد کند که موسی بن جعفر زنده نیست، عجلی داشته، او عجل معین موسی بن جعفر رسیده است و موسی بن جعفر از دنیا رفته است. اما این که همه حجج الهی اینجورن به حیث که شامل حال حجت ثانی عشرم بشد، روایت از اول کوتاهه و شامل حال حجت ثانی عشر نمیشد. روایت ظرف صدورش برای رد واقف است. متوجه شدید؟ پس بنابراین وقتی روایت ظرف صدورش در رد واقف هست، خب این روایت یه آقایی گذاشت تو یکی از گروه ها، یکی از دوستان ما فوری اینو زیرش نوشت که این روایت اطلاق ندارد، این روایت رد بر واقف است و در نتیجه شامل حال حجت ابن الحسن العسکری نمی شود. تا اینو زیرش نوشت، اونی که گذشته بود زیرنویس کرد که بله شما درست می فرمایید. خب مردی که یه بیشعور اگه می دانستی که این رد واقف است، این داری با این روایتی که ظاهرش اطلاق دارد القاء چه می کنی؟ شبهه می کنی، پس تو مریضی. یا باید همون وقت که روایت گفتی بنویسی این روایت اجواء صدورش، محیط صدورش در رد واقف است، که ننوشتی. وقتی که ننوشتی هر کی میخوند شبهه تو ذهنش پیش میاد، پس قصه امام زمان چطور میشد؟ بعد که اون دوست ما آقای دکتر طاووسی استاد دانشگاه است، خدا حفظش کنه، توجه میکنی؟ دکتر برداشت زیرش نوشت این روایت رد بر واقف است و اطلاق ندارد که همه ازمنه و امکنه و حجج الهیه رو بگیرد، زیرش نمیش بله حق با شماست، تصدیق کرد. اگه تو میدانی که به این زودی تصدیق میکنی که مریضی، اگه نمیدانی که مال واقف هست جاهلی. خب یعنی میخوای القاء شبهه کنی. پس چه میخوام بگم؟ میخوام بگم شبیه به این روایت که صادر شده است نسبت به نفی واقفه، رد واقفه، این داستان کبرای کلی که آقایون میگن تعلیق در عقود مبتلا است، این آمده است در اذهان شیعه و در لسان فقهای شیعه ردن بر این فتاوی عامه که مثلا بله اگر نذری بکند یا عهد و یمینی برای آزاد شدن عبید و اماع آیندش، اینم نافذ، مشروط بکند آیندگان را به این شرط، نافذه. یا طلاق را تعلیق بر شرطی بکند، نافذ است. یا ما میگیم لا بیع الا فی ملک، درسته؟ خب اونا میگن اگر شما، من الان خونه ی آقای احمدی را به شما بفروشم، نه فضولی ها، از طرف خودم، ولی خونه مال آقای احمدیه، میگن مانعی نداره، یعنی همین خونه آقای احمدی که توش نشسته رو بردم به شما نشون دادم، این خونه را میبینی؟ میخوای اینا برات بخری از من؟ میگوی بله. میگم اینقدر به شما فروختم، خونه را به شما فروختم، خب این بی پیش ما چیه؟ باطل. چون فضولی که نیست، نگفتم مال آقای احمدیه، این بیع ملک غیر، بیع مال غیر، بیع مال غیر چیه؟ باطله. اینا میگن صحیحه، مانعی نداره، به شرطی که چی؟ به شرطی که من برم خونه را از آقای احمدی بخرم بعد به شما تحویل بدم، میگه مانعی نداره. این فتوای عام است. لا بیع الا فی ملکن را میگه نه، اگه مال آقای احمدی هم من بفروشم، اما بعد فروش رفتم از آقای احمدی خریدم تحویل دادم، الان این بیع معلق شد دیگه، معلق شد به این که من این خونه رو فروختم به شما به شرطی که خونه داخل در ملک من بشه، چون الان مال من نیست. اگر خونه داخل در ملک من شد، من به شما فروختم، او وقت من میرم با آقای احمدی سر معامله، اگه معاملم شد خریدم، معاملهی که دیروز با شما کردم چیه؟ صحیحه. در حالی که این در فقه شیعه اون معامله دیروز چیه؟ باطله. چون لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لذا عتق نسبت به عبید و امائی که در آینده قراره در ملک من داخل بشن، الان ملک من نیستن، که عتق اونا چی بشد؟ صحیح بشد. مالی که الان مال من نیست، بیعش به نحو بیع جزئی شخصی صحیح نیست، بیع کلی اشکال ندارد. یعنی الان اگه آقای یزدی آمدن از من یه تن بادوم با مشخصات خاص، یه تن مغز بادوم خریدن از من، بیع کلی یه تن مغز بادوم و من فروختم به آقای یزدی، در حالی که ندارم، بیع کلی او مانعی نداره، من پول از آقای یزدی میگیرم، میرم با همون مشخصات تو بازار بادومو میخرم، میام به آقای یزدی چی؟ تحویل میدم. او بیع کلیست. بیع کلی لازم نیست شما مالک باشید تا بفروشید. بیع کلی با بیع شخصی و جزئی فرق داره. اما خانه آقای احمدی این بیع جزئی است، بیع شخصی است. و خونه ملک آقای احمدیه، من چه جوری ملک آقای احمدی رو بفروشم؟ لا بیع الا فی ملکه، این بیع باطله. توجه میکنید؟ این بیع باطله و حتی در قانون مدنی ما نه تنها باطله که چیه؟ جرمه. یعنی اگه ثابت بشه من خونه ی آقای احمدی رو فروختم، من 6 ماه زندان دارم. که تو به چه مناسبت مردی که رفتی خونه یکی دیگه رو فروختی؟ ولی عامه میگن این صحیحه، اگر توش میذاره، اگر برم از آقای احمدی خونه رو بخرم بعد اینکه فروختم، اول فروختم پولش گرفتم، بعد آمدم رفتم پیش آقای احمدی سر معامله، خونه رو با آقای احمدی معامله کردم، از آقای احمدی خریدم، تا از آقای احمدی به من منتقل شد، بلا فاصله از من منتقل میشد به مشتری چی؟ دیروز. و اگر بتوانم این خونه رو از آقای احمدی بخرم، معامله دیروزم که فروشش به اون خریداره صحیحه. این اگر آمد، بیع معلق، عتق معلق، طلاق معلق، عامه اینا رو قبول دارن. شیعه نقطه مقابل ایناست، میگه اینا همه چیه؟ باطله. از این که شیعه این فروع را میگه باطله، یک کبرایی در ذهن بعضی از آقایون فقها نقش بسته و اون کبرا این است که آمدن حساب کردن این بیع معلقه، اگر خانه در ملکیت من درآمد بیع دیروز من به مشتری صحیحه، اگر در آینده من عبید و امایی پیدا کردم اون عبید و اما خود به خود چه میشن؟ بر علیه من آزاد میشوند. اگر من زنم را معلقاً طلاق گفتم زن من طلاقش صحیح است. اینا فتاوی عام است، اینا را شیعه باطل میداند. در رد اینا که شیعه اینا را باطل میداند و ما هم قبول داریم که باطله، این کبرا تو ذهن بعضی ها آمده است که به طور کلی تعلیق در عقود باطله. حال کنهی که تعلیق در عقود به طور کلی باطل نیست، اینا باطله، اینا باطله، منتها این کبرا تو ذهن بعضی نقش بسته است. اینم جواب سوم. و دیگه بحث تعلیق در عقود رو میبندیم و با بستن تعلیق در عقود دیگه بحث اعتراضات بر اطلاقات و عمومات هم بس دیگه تمام میشد. ملاحظه فرمودید اطلاقات و عمومات که در صحت معاملات جاری میشد در مورد عقد بیمه و هیچ اشکالی هم در مقابلش وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.